بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 26 بدایع 5 دی 94.
شوهر پاسخ
من واقعیتش دوستانم چند نفر به من گفتن که اولا از بحث ما استفادهمون میره وقتی طرفینی میشه، ریتم بحث خراب میشه، یعنی آهنگ بحث علمی تو ذهن دوستان خراب میشه. یه دو هم کش پیدا میکنه از جهت زمان. من بنامو بر این میذارم انشاءالله ما 12:30 شروع کنیم و 12:30 تا 1 رو درس بحث رو بگیم تمام بشه، بعد 1 تا 1:15 رو من خدمت دوستان باشم سوالا رو جواب بدم، چون تو هر جلسه هم بیشتر از ربع ساعت که سوال جواب نمیدم. حالا این ربع ساعت رو میذاریم اون خدمت 10 دقیقه ربع ساعت درست سوالا رو جواب بدیم، تو بحث هم ریتمش به هم نخوره که دوستان اذیت نشن. و اون وعده ای هم که داشتیم که زودتر بحث تمام بشه که هر کس بخواد به جایی برسه برسه، اون هم محقق میشه. فکر کنم جمع بین همه مصالحش این باشه. من یه 25 دقیقه نیم ساعت بحث رو میگم تمام که شد، بعد سوالات رو میمونیم یه 10 دقیقه رو ساعت هم سوالات رو جواب میدیم. اون موقعش هم هر که از دوستان خواست من در خدمت هستم برای جواب سوالات دیگه، راحت مشبه. تو سوالا هم درخواستم از دوستان اینه، هر کس سوالش مشخص باشه، چون تعداد زیاده دارم میگم، 2 تا داره، 3 تا سوال داره، 4 تا سوال داره، سوالاشو یه جمله به من بگه من میفهمم، اگر توضیح نیاز داشت میگم توضیح بده، سوالو میفهمم که بتونم من تعداد سوال بیشتری رو پاسخ رو باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل على محمد و آل الطاهرین. یکی از خصوصیات خوبی که قدیم وجود داشت و الان یواش یواش داره رخت در میبنده و میره اینه که قدیم علاقه ها اول زهد یاد میگرفتن بعد علم، نه برای اخلاق، برای علم. زهد یه ملکه عالیه، هم دنیا میاره هم آخرت. ما فکر میکنیم فقط آخرت میاره، نه اینطور نیست. اگر کسی زهد نداشته باشه دنیای کمی هم گیرش میاد، اگر کسی زهد داشته باشه هم دنیای بیشتری گیرش میاد هم آخرت. آقای متحری رضوان الله علیه میگفت که من حالا کار ندارم تو عدی چه کار است، حالا من به مضمون میگم از ایشون. اولا دوستان نوارای آقای متحری رو گوش بدید، عادت به نشر مکتوب نداشته باشید، این میراث غربه، نه که چون میراث غربه غلطه، نه، این نفعه های دیگه ای که بوده رو ندونه. محاله کسی نوار 89 حماسی حسینی رو گوش بده اما گر نگیره، محاله. صوتی آثار داره، من گوش دادم که میگم این رو خدمت شما، محاله کسی درس تفسیر آیت الله جوادی رو گوش بده آثار رو که بگیره نگیره. این واقعی تجربه. بلاخره آقای متحری میگفت که آن من کار ندارم بو علی چی بوده یا چه جور بوده، اما اقلش اینه که نعوذ بالله شهوتران و میگسار نبوده، چون اگر بوده این همه تولید علمی نمیومد. اساسا علم با هوا و هوس جمع نمیشه، یعنی من طلب العلا سهر اللیالی، این یک قاعده است، یعنی خود دو قطب متعاکسن، علم رو جا پست. شما کدوم یکی از این پادشاهان بزرگ چه اثرگذار بودنه، علم بلو بلگردی بودن، مثل نادرشاه افشار، مثل کریم خان زند، مثل شاه اسماعیل ستاری، اون ایشون که رفت میومه گساری، اون سرمایه که از شاه قدرتش رسیده بود دود کرد، شجره رو منقرض کرد. کلا به جایی رسیدن دنیا زهد میشه. این واقعیته. حالا قدیم تو حوزه این رو به شاگرد می دادن، لذا او اهل علم کار می کرد، لذا زیاد ملا تربیت می شد. حالا کار ندارن از جهت عملی و معنوی هم یه آدم می رفت بهش یا نمی رفت، که انشاءالله می رفت بهش. اما بالاخره تن الان اینقدر سهل انگاری و سهل طلبی و اینا زیاد شده که خراب میکنه، اینو مطمئن باشید. لذا هم تعداد آدمایی که داره عمل میاد هی روز به روز داره تقلیل میکنه. یعنی یه کسی هم مقلبش فهمیدن فتعملا و فهمهای آخوند و شیخه با کسی که هم مقمش الان رو اندروید 3 و 3.5 و 4 و 4.5 و 5 و 6 میگرده، این به اندرویدش میرسه دیگه، به کفایه و رسائل و بعدش هم مبانی متخذ در کفایه و رسائل نمیرسه. طبیعی میگفت که یکی از این فوتبالیست ها، این تیری آنری فرانسوی، میگفت خب این آرسنال بازی میکرد، از موقعی که من چشممو باز کردم آرسن ونگر مربی آرسنال بود تا حالا هم هست. بعد او هم خلاق بود و آدم عمل می آورد تو فوتبال، البته به آلکس فرگوسن منچستر نمی رسید، اما خب مربی قدیم. آنری می گفت که من می خوام خداحافظی کردم از فوتبال، سنش هم زیاد نبود. بعدش گفتن که چرا خداحافظی کردی از فوتبال؟ گفت خسته شدم، می خوام زندگی کنم. این خیلی قاعده مهمیه، خسته شدم می خوام زندگی کنم. گفتنش به چرا خسته شدی زندگی نمی کنی؟ گفت نمیتونم، اگه میخوام یک اروپا تو لیگ برتر انگلیس باشم، اون موقع هنوز زمان الکلاسیکو و اسپانیا نرسیده بود، گفت اگر من میخوام یک دنیا باشم و تو این تیم ها بازی کنم، راهش اینه که فرمول رو رعایت کنم. فرمولی که ونگر میگه، مربی آرسنال، فرمول چیه؟ فرمول اینه که من باید این ساعت بخوابم، این ساعت بلندشم، تلویزیون اینقدر نگاه کنم، شب اصلا نباید قبل خواب تلویزیون نگاه کنم، باید جسمم اینطور باشه، روحم اینطور باشه، وزنم اینقدر باشه، روزی اینقدر روپایی بزنم، روزی اینقدر دیریز بزنم، روزی اینقدر. بعدن حالا او برای حصول یه ملکه مهارتی عملی به نام قدرت فوتبال اینقدر برنامه داره که حصول ملکه غیر از افزایش آنن فعانل علمی و عملی، چون عمل معنوی آنن فعانن افزایش تکوینیه، جوهر دادن به انسان، جوهر انسان در افزایش با عمل و با علم، اونم افزایش علا سبیل تدریج آنن فعانن. او تمرین میکنه که ملکه نمیره. اگر او اینطوره، حالا قیاسم اولویتش درسته دیگه، به فعل الخطاب ای به طریق اولا نیاز داره. ماها خیلی پروبخشی نمیدونم با این پروبخشی. بله استاد معظم حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی انشاءالله تو ذهنم هست، فکر کنم سوره قصص داستان قصه حضرت موسی، بله ان لا تخافی ولا تحزنی ان نارادو الک علوم من مسرین، تو اون مضامین بود. حالا ذهنم اونجاست، شاید هم اشتباه میکنم، حالا مطلب مسلمه چون از خودش میشنیدم. اما بعد میفرمودن که قرآن برای بعضی ها افاضاتش همه از غیره، از اینجا نیست، یعنی با طریق متعارف اکتساب نمیکنه، مثل مادر موسی، مثل مادر حضرت عیسی علیهما و علیهما السلام، که هم تو قصه تولد عیسی هم تو جزء نخله که رطب از نخل افتاد و او ارتساخ کرد، و هم تو فتمثل لها بشرا سویا، هم توی قصه زکریا فلما دخل زکریا علی عیسی وجد عندها رزقا، تو جاهای مختلف از غیر. بعد حضرت آقا می فرمودن که فقط، البته تو همون جا هم که قرار همه چیز اوبر باشه، از اینجا نه، گام یکش از اینه، این باید یه تکونی به خودش بده. مثلا تو قصه حضرت مریم سلام الله علیها حداقل باید دستش دراز کنه درخت بتکونه این جزء نخله تا بعد خرما بری. این یه اونجا هم تو محراب عبادتی یه کاری کرد دیگه، وجد عندها رزقا. ما میخوایم همه چیه بذاریم او بر اتفاق بیفته، نمیفته. تو این دنیا یه تیکش باید از جانب ما باشه، تلاش یافتن، حرکتی که ای باید بکنه. انشاءالله خدا رزق بده که یه حرکت اتفاق بیفته. این بحثایی مثل تشکیک و اینا هم اینطوره، واقعا استقراق فکری میخواد. یعنی کسی هم مقامش این نباشه، زن و بچه و مرغ و تخم و مرغ و جواد مقدم و جدید خون نخون همه چی خوبش و غیر خوبش هم که باشه، استرسش چیز دیگه ایه، همش چیز دیگه ایه. حالا وقت شد مباحثه هم بکنه، تفسیر نمیشه. این واقعا کار میخواد، یعنی با فکر خوابیدن میخواد. خود به خود خواب خواهید دید، خواب علامه خواهید دید، خواب ملا سر بسیگی داره تو عالم کی فکر میکردید. روح اینطوریه، شما روی چیزی فکر کنید و این شب خوابشو میبینید یا نه، اثر میذاره. حالا عرض کردم اینجا هم مسئله تشکیک، خدا رس کنه که بتونیم بالاخره بالا سر بی بی ساکنیم و مهمانیم، انشاءالله متنعم بشیم. اینجا در مسئله تشکیل گفتم که برهان مطلب سلم، برهان مطلب نیاز به پیچیدگی نداره. ما قبول کردیم که ماهیت مسار کثرت وجود، مسار وحدت. ماهیت موضوع قضیه بود که ما به اختلاف میساخت، وجود و موجودیت و هستی محمول قضیه بود که ما به اشتراک میساخت. اختلاف بین اید و موجود و به انسانیت و فرسیت میزدیم، اشتراکشون رو به وجود و موجودیت و هستی و اینها میزدیم. حالا قبولم کردیم که خارج رو باید با یه عنصر توضیح بدیم، یا با وجود یا با ماهیت. ماهیت انکار شد. برهان اولم به ما گفت ماهیت لم تشم و لن تشم را حسن وجود اصلا و ابدا. پس اگر کثرت واقعی است باید به وجود باشد، اگر وحدت واقعی است باید به وجود باشد. وحدت که مال وجود بود مشکلی نداشتیم بالبداهه، کثرت بود که مال ماهیت بود، حالا میفهمیم باید به وجود باشد. پس به وجود هست چون وجود اصلیه. مشکل ما تصوریه، یعنی چجور تصور کنیم که این کثرت و وحدت هر دو به وجوده. دوباره میگم ماهیت که مسار کثرت بود، وجود مسار وحدت بود. با یه زبون دیگه ماهیت موضوع قضیه بود، وجود محمول قضیه. اختلافات رو به ماهیت نسبت میدادیم، میگفتیم آقا این آن، این فرد، این فرد، انسان، فرد، اختلافاتشون رو به انسان رو یا فرسیت نسبت میدادیم، اشتراکشون رو به وجود و موجودیت و هستی رو نسبت میدادیم. حالا وجود اصیل شد، یعنی توضیح دهنده وحدت اصیل شد. اگه پای اون ماهیت رو نبریدی از خارج، خب توضیح دهنده کثرت هم اونو هستش، باش مشکلی نداشتی. چون پای ماهیت رو بریدی حسب فرض، دیگه بر نگردیم به تکرار رو بیداشت قد تقدمه. پس پای توضیح دهنده کثرت رو از خارج بریدی. حالا یا باید بگی چون پای توضیح دهنده کثرت رو از خارج بریدم، پس ملتزمم که کثرتی نیست. خون سفسطه است، این خلف فرضه، خلف بدیهیه. هر عبارت خیلی تالی فاسد داره، بشمارید یک دو سه. حالا کسی هم به تالی فاسد قبول نکنه، باید براش واسه در اثبات بیاریم تا باور کنه کثرتی هست، که ما قبول داریم هست، دعوا نداریم. پس یا حالا که پای توضیح دهنده کثرت رو از خارج بریدی، یا باید بگی کثرتی نیست که غلط. ما با همین قضایای متکثره بود که اثبات بداره اول پس. یا باید این کثرت رو به همون چیزی برگردونی که
وحدت رو بهش برگردوندی. یعنی به همون یک عنصری که خارج رو قرار بود باش توضیح بدی که ما باید این کار رو بکنیم. یعنی کسرته به وحدته، کسرته به همون چیزی که وحدت رو داره توضیح میده برمیگرده. یعنی کسرت و وحدت دو عنصر توضیح دهنده ندارند. کسرت و وحدت را یک عنصر باید حل کنه و با خودش حمل کنه. اما انما الکلام کل الکلام فی تصوره ها. با یه زبون دیگه بگو جان، قرار گذاشتیم که سوالا رو من بعد از ساعت جواب، یه نیم ساعت درس رو بگم تمام بشه بعد رو ساعت سوالا رو جواب بدم. خودم هم حواسم نبود اول بحث دوستان گفتن گفت این تا اینجا تمام بکنم کافی باشه، حالا اگه نیازی بود بیان دیگه بعدا عرض میکنم. گفتیم انما الکلام کل الکلام فی تصوره ها. پس دوباره بگیم اگر وحدت و کثرت خارجیت دارند به عنصر واحد برمیگردند، چون لا ثانیه له فی الوجود. کثرت و وحدت خارجیت دارند پس به عنصر واحد برمیگردند. اثبات مقدم کردیم، اثبات تالی نتیجه شد. اگر کثرت و وحدت خارجیت می داشتن به عنصر واحد راجعان بر می گشتن. استثنا رو بگو، لکن کثرت و وحدت خارجیت دارن پس به عنصر واحد بر می گردن. حالا عنصر واحد چیه؟ قد تقدم اثباتون که وجود. آقا با این توضیحی که دارم میگم یه چی دیگه هم معلوم می شون. اصالت الماهیتی هم باید در مورد تشکیک بحث کنه. یعنی اگر از قرار بود ملعه خارج و ماهیت پر میگرد نبه وجود، باست اونم چی داشت؟ یه عنصر داشت. بعد دوتا رو به یه جا برمیگردیم. چرا من اسم وجود نمیم میگم یه عنصر واحد؟ میخوام میگم بس اعمه، بس اختصاص به یه مبنا و مدرسه نداره. چون عنصر واحده در خارج این ملعه خارج که این اثره، این خارجه، قد تقدم اصطلاحاتش دیگه تکرار نمی کنیم. پس کثرت و وحدت یا هیچ کدوم خارجی نیستن، یا یکی خارجیه، یا هر دو خارجیه. اینجا هر دو خارجیه قطعا. حالا که هر دو خارجیه باید به یه عنصر برگردن، که حالا او عنصر کیه؟ طبق بحث های قبل وجوده. وجود با اینا توضیح بده. ای برهان تامون غیر مدفوعن. البته حالا انما الکلام کل الکلام شما تصور شد. برای تصور از اینجا راه امثله باز شد. یکی از راه های این که تصویر بدیم به متعلم اینه که هی مثال براش بزنیم، با امثله مختلف ذهنش رو تیزتر کنیم، دقیقتر کنیم تا بتونه تصور مسئله. اینجا بود که حکما مجبور شدن روبه مثال بیارن. یه روزی اون موقعی که من سال 82-83 بدایه میگفتم، یک کسی داشتیم از اصحابمون، از دوستانی که خدمتشون بودیم، این قلم قشنگی داشت، بعد داستان می‌نوشت. اینا بهش گفتم یه داستان بنویس در مورد مثال‌های اصالت الوجود، یه داستان قشنگ چند صفحه‌ای برامون بنویسون بابا، شاید داشته باشه نوشته جاتی که داره. چه حکما اینجا معمولا کتاب‌های فلسفی برید ورق بزنید، معمولا قصه‌ها شروع کردن مثال زدن. چرا؟ الان دغدغه‌شون رو گفتیم. چون درد مسئله درد تصوره، باید تصورش درست بشه. برهانه درسته، برهانه میگه اگر این دوتا خارجیت دارن، که خارجیت دارن. آقا این دوتا چجور خارجیت دارن؟ کسرت که بدیهی بود، اول فلسفه اثباتش کردی، او قابل انکار نیست. وحدت هم که وجود مسار وحدت بود، تو گفتی وحدت وجود اصیله، پس وحدت هم خارجیت داره. ولی که تو برهانه دوم گفتی وحدت هم امره بدیهیه، حتی بداهتش هم ازت قبول نکرده باشیم، الان که اصالت با وجود بود، وجود مساره وحدت بود، وحدت اومد تو خارج، فتحت سره. توی کثرت تو خارج داری که باید دفت زفتی کردی، یه وحدت تو خارج داری که بلوش بل وجوده و بلعتی. حالا باید این دوتار با هم جمع شد توی عنصر واحد. این میشه مسئله تشکیل، مشکلش تصوری. اینجا راه امثله باز شد. اولین مثال که تو سابق فلسفه اجهت زمانی جد و اولین امثله بوده، مثال نور بود. مثال نور بود. گفتن آقا این نور، حالا همین توضیحات ببینید، گفتن آقا این نور، نور شدید داریم، نور ضعیف هم داریم. نور شدید چیزی غیر نور که باش قاطی نشد که شد نور شدید؟ نه. نور ضعیف چی؟ ظلمت باش قاطی شد که شد نور ضعیف؟ گفتن نه، نور در عین اینکه نور هم شدیده هم ضعیفه، که این شدت و ضعف منشأ میشه ما تکثر بدیم به نور، بگیم نور یه درجه، دو درجه، سه درجه، چهار درجه، کثرت درست میشه. تو رو خدا نمیخوام با این مثال بگم چه جور زید و عمرو بعد درست بشه، نه اصل قصه رو بفهمید، چه جوری کثرت میتونه با همون عنصری توضیح داده بشه که وحدت هم با همون توضیح داده میشه، چه جوری کثرت با عنصری توضیح داده میشود، تعقل شد جمله بعد، که وحدت هم با همان عنصر تعقل میشه. گفتن عنصر نور، نور ضعیف که شد تو نور ضعیف چیزی به نام ظلمت باش قاطی نشده، نور نوره، هم شدید میشه هم ضعیف میشه، چیزی هم غیر نوریت اینجا با نور قاطی نشده، اما نوره. گفتن این یعنی این که این نوره میتونه کثیر بشه، میگن درجه یک، درجه دو، درجه سه، درجه چهار، درجه پنج، درجه شیش. ها؟ این درجه هایی که ما درست کردیم خود گتره‌ای درست کردیم؟ نه. منشأ داشت تو خارج؟ بله. واقعا درجه یک با درجه دو فرق داره یا نداره؟ بله. لیسه به وهم الواهم، لیسه به اعتباره معتبر. درست این کلمه درجه ای که میگم تو خارج نیست، تو خارج چیه؟ نوره که شدید و ضعیف میشه. من ذهنم میگه آقا یک خط کشی میکنه، یک دو سه چهار پنج درجه بندیش میکنه، کثرت درست میکنه. این کثرتی که درجه بندی درست میکنه تو خارج، این از خودمون در آوردیم؟ نه. به اعتبار نابود؟ نه. میشه خولی ساختیمش؟ نه. به وهم نابود؟ نه. واقعی بود. اما حالا اون چیزی که تو واقع بود چه جور بود؟ چیزی غیر نور اومد که نور رو تیکه تیکه کنه؟ بازم نه. بعضیا عذرخواهی میکنم، ترسم سرد بشه از دهن بیفته دیگه حروم بشه، ببخشید. بعضی ها گفتن آقا این مثال مبعد داره، غلطه. حالا چرا غلطه؟ حالا بعضی اشکال فیزیکی کردن در مورد نور، بعضی ها اشکال فلسفی کردن در مورد ماهیات، حرفای خب باش. ما مثال، ما می‌خواستیم اصل ماجرا تعقل بشه، دعوامون سر مثال. یه مثال دیگه براتون می‌زنم، گفتن یه مثال دیگه بزنید. اینم بگم اضافه کنم، ملا هادی سبزواری رضوان الله علیه سکه این مثال رو یه جور دیگه هم بیان کن. گفت که فرض کنیم مثال، فرض کنیم نور میتابه به یه، مثلا دیدید شیشه های مشبک تیکه تیکه، نور به این میتابه، به این مشبک های مختلف، به این شیشه های قدیمی. ما زمانی تو قم زیاد بوده شیشه ها، شیشه ها تیکه تیکه بودن، هر تیکه یه رنگی پیدا میکن. نور به اینا که میتابه با انعکاسش متفاوته، انعکاسش طیف های مختلفی درست میکنه، رنگ های مختلفی درست میکنه، بازتاب های مختلفی داره. نور در عین این که نوره، انعکاساتش مختلفه، یعنی این تیپ با این تیپ با این تیپ که فرقی ندارن، همه نورن غایت الامر، اختلاف هم دارن واقعا، یه تیپ اینم یه این نورش رنگش اینه، اون رنگش اینه. بعضیا دوباره همین رو پاورقی زدن، گفتن آقای ملا هادی ما اصلا معنا به هازا که از یه حرفا تو فلسفه بزنی. گفتن خب اینجا واقعا این شیشه ها اثر کردن که نور مختلف شد، تا این مثال هم بدر ها نمیخواد. یه جوابی بدیم، اولا گفتم مثاله، میخواد تصور ما رو درست مقرده من جهت ما. حالا البته همین اشکالتون هم جواب بدیم. ببینید اینجا شیشه ها سبب شد نور مختلف بشه، اما حالا سوال ازت میکنیم بعد این مشبک ها، بالاخره مشبک ها که با تیف نیستن، مشبک ها فیلتر بودن، این تیف های نوری ازشون رد شد، بالاخره بعد رد شدن این نور غیر اون نوره یا همون نوره؟ غیر اون نوره. حالا غیریتش به چیه؟ کار به شیشه نه، سبب شد، اما حالا این غیر اینه اختلافشون چیه؟ چیزی غیر نور قاطیشون شده؟ چی قاطیشون شده؟ رنگی که اینجا چیزی نرفته. مولا آدم اینه میخواست بگه، من حالا نمیگم حرفش درستی هست، مثالش بنده خدا این بود گوه، حالا بعد اینکه این شیشه عبور کرد، ای تیف با ای تیف با ای تیف در عینی که متکسرن تو غیر نور باشون قاطع، نور نوره، اینطور نیست که اختلاف این مال ای باشه که مثلا 3 درجه ظلمت به این نور اضافه کردیم 4 درجه به او اضافه کردیم بعد اینا بالاخره لحاظ عناصر تشکیل دهنده با هم دیگه اختلاف. نه اینطور نیست که نور نوره. بعضی ها اومدن جلوتر گفتن که آقا بزنیم مثال دیگه برای خود بزنیم، گفتن بگیم، گفتن آقا آب دریا، آب دریا موج درست میشه، موج درست میشه، بچه‌ها موج به این میره، اونجا که موج درست میشه این موج آب دریا، این موج با این موج فرق داره و هر دو اینا با متن اون آبی که قبل موجن فرق داره، میگیم این موج بلندتر از اون موجه، این موج نزدیکتر به ساحل، اون موج دورتر از ساحل، این موج با اون موج فرق داره دوتا. حالا چیزی غیر آب دریا اینجا وجود داره که اینا دوتا شدن؟ میگن نه، آب آب، این چیزی به غیر آب بهش اضافه نکردیم، اما در عین اینکه این آبه اونم آبه، این یه موجه اونم یه موجه، پس واقعا کثرتش بدیهیه، اما چیزی غیر آب دریا اینجا وجود نداره، واقعا الهات تحلیلش کنیم خود آب، آب دریا زمان برمیگرده همون حالت اولی آب رو پیدا میکنه. بعضی های دیگه مثال رو عوض کرد، همینجا این مثال هم بگم باز، حالا هر مثالی که میگم بذار قصتش هم بگم، بعضی گفتن این مثال کفر محضه، این یعنی این که این متکسرات همون خدا، فقط قیافشون عوض شده، این شرکه، این کفره، خدا لعنت کنه او بی پدری که این نوشت کتابشو. گفتن ها کتاب نوشتن در اثبات و کفر و الحادهای فلانی و فلانی که این حرفا زدن. امام توی چل حدیث دارد دیگه که کتاب می نویسند و شرط استفاده از آن را 100 مرتبه لعن ملا محسن فیض قرار می دهند. من به یقین می دانم که این لعن ها برای آنها ضرری ندارد، اگر ضرری دارد برای خود شما ها دارد. حالا قصه چی بود؟ واقعیتش این مثاله تو حرفای کسانی اومد، فلسفه رو کارم عرفان، تو حرفای کسانی اومد که او حرفای قاراش میش زدن، عجیب غریب دعوا شد، شیخ بند معلوم نشد چی شد، گفتم تو خود عرفا هم بعضی هاشون با اونا درگیر شدن، مثال تو کلمات اونا اومده. بابا مثاله، یکی برای یه چی استفاده میکنه، یکی برای نه، که الان ما این مثال داریم یعنی ما هم قائل به حرفای اونایی، مثاله، مثال تو مثال هم زبانهای مختلف برای مختلف میاد، پس این مثال هم خود یه قصه ای داره به این شکل. خب اینم تمام شد، نه اینکه هر کی این مثال زد یعنی یه طوری دیده که غلطه، الان دارم میگم بابا مثالا همه قراره یه چیزو به ما بفهمونن که کثرت را همون چیزی توضیح میده که وحدت رو داره توضیح میده. بعضیای دیگه گفتن آقا این مثالاتون همه تسامحی بود، یه مثال قشنگ علمی بده که هممون قبول کنیم. گفتم باش، حالا که مثال قشنگ علمی میخواد حرکت، یه همه فیزیک خوندیم همه قبول داریم، دو تا ماشین با هم حرکت میکنن، دو تا ماشین با هم حرکت میکنن، مبدأ شروع واحده، در یک زمان مشخص هر دو حرکت میکنن، یکی زودتر به مقصد میرسه، یادتونه؟ زمان ما فیزیک کلاس اول دبیرستان بودی، می‌خواستیم سرعتش رو محاسبه کنیم، می‌بردیمش تو فرمول جرم و وزن و کشش و جاذبه و حرکت و از این چیزا. اینجا میگیم یه ماشین سریع‌تر از دیگری بود به مقصد رسید، یه ماشین دیرتر رسید. به اصطلاح دقیق‌تر سریع‌تر و بطیع‌تر به مقصد رسید. خب حالا سوالاتتون می‌کنیم، این دوتا ماشین از لحظه حرکت تا لحظه مقصد توقف هم ندارن، نه ایستاده کیچی هیچ کنیشون، نه ایستاد دوباره ادامه بدیم. خب حالا سوال از شما میکنیم، اینجا وقتی یک پاره مشخصه با یک مسافت مشخص، نقطه اینجا نقطه اینجا، این پاره خط طولش مثلا 1 کیلومتره 10 کیلومتره و دوتا هم بدون ایستایی در یک این مسافت رو در دو زمان طی میکنن، یعنی یکی سریع‌تر و یکی بطیع‌تر، اختلاف به چیه؟ میگن به حرکت. اشتراک به چیه؟ میگن به حرکت. هر دو در عین اینکه متحرکن یکی سریع‌تر و یکی بطیع‌تر. سرعت و بطء، کندی و تندی، اختلافها به همون چیزی داره برمیگرده که اشتراکشونه، یعنی حرکت. هیچکشون نایستادن، سکون فاصله نشده، دوتا در حال کشش بودن، در حال تدریج بودن، اما یکی سریعتر یکی بطیعتر. پس ما داریم توی عالم اتفاقاتی و وقایعی پیرامونمون که در اونها در عین اینکه اختلافی داریم وحدتی هم داریم و هر دو به یک خصوصیت برمیگردن. فلیکن که کل عالم هم کذالک. اینو حالا که برهان اقامه شد که این موجودات متکثر عالم همه با یک عنصر باید توضیح داده بشن، عنصر هم وجوده، وجود هم حامل وحدته، او کثرت هم باید به نحوی به ای برگرده. جلسه آیندی عبارت از علامه طباطبایی براتون میخونم، علامه قشنگ این جمله رو میگه تو اصول فلسفه که اون کثرت هایی که ما در ذهن داریم به نحو دیگری در واقعیت خارج موجود میباشن. یعنی چی به نحو دیگر؟ کثرت هست، اما دیروز ما او رو به یه عنصر نسبت میدادیم، وحدت رو به یه عنصر دیگه، امروز به تبع برهان مجبوریم به ضرب برهان بگیم که کثرت رو همون چیزی توضیح میده که وحدت رو توضیح میده. ادامه بحث میمونه برای جلسه آینده. صلی علی محمد و آل محمد. بلند نشید، بلند نشید مادر. نه اونا که میخوام برن برن، دیدم کسی بلند نشه که سوالا رو بزنم یکی یکی جواب بدن. شما بفرمایید. دفعه بعد
اول
جلسه کلامی
که هر آقای مسعود از حالت موجودات
متعدده اجازه بدید. اصلا من به نگاه دارم، نگاه دارم، نگاه دارم. فعلا اسم آقای مسعود، نظریه آقای مسعود و مطالعات لاحقه رو نیارید. من هنوز کلاس رو تحقیق نکردم.
اصلا من به برنامه دستم، من از کلاس شما، من به نظریه از خارج دیدم، این انسان هم این انسان هم همه این ها توی یک چیزی اشتراک دارن، یعنی اشتراک بود. من احساس کنم شما توی فرماشتون وحدت اشتراک درسیه، وحدت نه اینکه یک چیز در خارج، یعنی هیچ کسی هم توی درک نمی کن. این اگر احساس کنم شما دارید اون برای ما ترجیح می کن
جواب ساده شد. تمام شد؟
حالا این در اول که این مهدا داره به نظر من حضرت در نگاه اول ناسوابانه داره ترجم میشه به ما، این وحده اشتراک درسی معنی یکی نیست، هیچ کسی این رو درک نمیکنه. برای همینکه ما ساده باشه، ما این وجودش اصیله، بین وجود ماهیت اینها که من درک کردم وجودش اصیله، ما شما وجود اصیله بازه شد چند وجود شما چطوری میبارش؟
این رو ادامه میده بیان سخته با بیان سخته. دو تا مطلب گفتید، دومیه رو من جواب میدم.
هستی دومی ها جواب بخواد بگید هنوز با این توضیح ها مشکل حل نمیشه. چشم ادامه داره ما را حرف داره چند جلسه دیگه مزبوط داشت حل میکنه میشه. اما این که وحدت رو به شما تعمیم کنیم نه این که مسلم بود وجود مسار وحدت ماهیت مسار کسره
وحدت نیمه
چیه؟ که مسلم بود وجود مسار وحدت کسرت ماهیت مسار کسرت وقتی وجود اصیل شد شد عینی وحدت خودشو با میبره تو خارج. اگه ماهیت اصیل بود کسرت خودشو میبره تو خارج و در هر دو فرض ما مشکل با طرف مقابل داشتیم. اگه وجود اصیل میشد وحدت رو میبره تو خارج کسرت رو چکار کنیم؟ اگه ماهیت اصیل شد کسرت رو میبره تو خارج وحدت رو چکار کنیم؟ در هر دو فرضم اگر وحدت و کسرت دوتاش امر واقعیه که هست که هست این نباید ما نگاه اولیمون به عالم که هم توش وحدت قاعده هم توش کسرت قاعده نباید با اساطیر وجود خراب بشه. اساطیر وجود باید بتونه دقیق‌تر توضیح بده برای ما نه اینکه حدی رو خراب کنه. حالا وجود اصیل وحدت رو برد بخارد کسرت هم برای ما بدیهی بود و قابل انکار نیست. ماهیت انکار شدش انکار شد اما باید و همون عنصر واحد و همون عنصر خارجی که تک عنصر بود باید کسرت هم توضیح داده بشه. این مسلم. اما شما بگی آقا من حالا اینو فهمیدم اما حالا بیان دومتون بالاخره این موجود این موجود اینا وجودشون اصیله اینا دو تا اینو برای من توضیح بده. این بیان دوم این بیان دوم هنوز نگفتیم. من الان چی گفتم؟ گفتم نه این امثله رو نزدم که شما بگید من باش فرق کتاب و تبلت گفتم. من با یه امثله نخواستم این کارو کنم. اول قید دادم گفتم با یه امثله چه کار دارم میکنم؟ دارم اول یه گام یک میرم جلو که میشه وحدت و کسرت رو با یک عنصر توضیح داد. اینقدر خواستم بگم اما حالا بقیهش چی میشه برای دیگه حالا مباحثه. بله خیلی ادامه دارم خیلی گام داریم فعلا من همین خواستم تو رو خدا مدعا و دلیل من معلوم میشه یه الان بردیم خیلی من نبودم همین
شما این وحدت رو آخه توی مسئله تشکیل میخواییم یه فرق بزنیم بینمون مسئله تصویری که توی اساس وجود مطرح شد و بینمون مسئله تصوری که در انتها قرار مطرح بشه که برای ما وحدت رو با کسرت به یک به یک تجربه. حالا اونطوری که ما از برهان دوم اساطیر ویدیو استفاده میکنیم جای این دو تا دقیقا برعکس شده. یعنی اونجا میان که ماهیت و مسار کسرته و ما تصورا نمیتونیم وحدت رو با اون توجیه بکنیم لذا ما نمیتونیم ماهیت رو اصیل بدونیم. این دقیقا عکس این سیر ما دارن میان داره که ما اونجا یعنی با پذیرش برهان دوم بنشینیم که ما وحدت عنصر توزیعی وحدت رو پذیرفتیم. حالا کسرتر چی کارش میکنم میگه مشکل تصور ماست. خب اساس ماهوی هم دقیقا هم میتونه بگه یا ما عنصر توضیح دهنده کسرت رو میپذیریم اگر ما نتونستیم وحدت در عالم توضیح بدیم مشکل تصوری ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. فهمیدن فرماشتون جوابش اینه که اولا ما شما هنوز پوزیشنتون و حالتتون تو نگاه به مسئله هنوز تو اصالت الوجود نه تو تشکیل. باش فرض ما اینه که ما از او گذشتیم. یعنی چی؟ یه لحظه من حرفامو بزنم فعلا. یعنی فرض ما اینه یه کسی تو براهین به اصالت الوجود دست پیدا کرد. حالا کسرت رو باید حل کن. حالا کسرت رو باید حل کن. ما کسرت رو براش به وجود برمی کرد. حملیه میگم قضیه تنجیزی. بله اگر کسی اونجا به اصالت ماهیت هم میرسید مشکل کسرت نداشت باید وحدت رو به ماهیت برمی کرد. اونجا اگر اصالت ماهیت شدیم باید این کار رو میکنم باید بشیم فکر کنیم با ماهیت چجور میشه مشکل حل بشه. اونایی که مدعی اصالت ماهیت چجور حل کردن حالا میخونیم
و مشکل تصوری میشه. حالا شما همیشه اینو میتونم گفتی که ما زمانی که وارد این مفرسه میشین معناش نیست که اون قضیه رو خراب
بکنیم. الان هم حالا دارم همینو میگم اما حالا برهان دومی که گفتیدم بهتون بگم یه تیکه دیگه هم تو حرفتون بود. برهان دوم
من تو برهان دوم باز همین جوری که اینجا تقریر کردم تقریر کردم، نه عکسه این. گفتم برهان دوم اولین برهانی است که از آثار داره استفاده میشه. اینجا شناسنامه براهینی که از آثار و معمولات استفاده میکنه رو براتون توضیح دادم. گفتم براهینی که از محمولات استفاده میکنن هیچ وقت به شما نمیتونن یقین بالمعنی الاخص بدن مگر اینکه همه آثار رو توضیح بدن. یعنی برهان من تو برهان اول یا تو برهان دوم یا تو برهان سوم، توی برهان اومد به تقدم و تأخر تمسک کرد، توی برهان اومد به ذهنی و خارجی تمسک کرد، توی برهان اومد به وعده کسرت تمسک کرد، این برهان ها نتیجهش اجری آخرش مگر بقیه هم تکلیفشون معلوم بشه. حالا برهان دو با این روی کرده که تو براهینی که تو ناحیه محمولاتن اگه به قصه نگاه کنیم، برهان دوم من گفت قبول داریم ماهیت مسار کثرت وجود مسار وحدته؟ گفت بله قبول دارم، اینو تو مقدماتم گفتم. من اختلافات رو که داشتم بداهت در اساسات میکردم به موضوعات برمیگردوندم، بعدش من گفتم وجود مشترک معدوی قبول کردم این اصلا. اینا قبول کردم، مشکل باش نداشتم. خب با مشکل چی بود؟ گفت خب من که باید یه عنصر تو خارج داشته باشم. گفتیم بله. گفت اگر ماهیت اصیل می بود وحدت نداشتی، نه نمیتونستی تصورش کنی، نداشتی. یعنی هیچ راهی برای توضیح ماهیتی که وحدت بده ما نداریم.
خب چرا؟
خب باش باید اثبات بشه، باید اثبات بشه.
برهان لازم نیست.
من که گفتم برهان های ما تو ناحیه آثاره.
نه،
اگر برهان ما، اما وقتی تو وجوده، وقتی تو وجوده ما با وجود میتونیم به صورت توضیح بدیم. لذا گفتیم فلو لم یکن الاصیل و هو الوجود لم یکن وحدتا ولا اتحادا. من همونجا به شما گفتم، گفتم آقا این قلت به من میکنید، میگید آقا کثرت چی؟ خب یه کسی هم او بره. هم همونجا جلسات برگرید گوش بدید حتما پس. اونجا بهتون گفتم که تو ما کسی هم او بره انتقاد میکنیم یا اگه ماهیت اصیل نباشه شما کثرت رو نمیتونید توضیح بدید. بهتون گفتم اونجا ما بهش میگیم سیعتی تو تشکیک، درست شد؟ بعد همونجا بهتون گفتم، گفتم اگر این سیعتی تو تشکیک، من تو تشکیک برهان جدید قامه کردم، بگید برهان دوممون هست مثل برهان سوم نیاز به اصل موضوع داره، اما اگر تو تشکیک برهان جدید قامه نکردم بگید سیعتیش به معنای اصل موضوع نخواهد بود. آی بابای در خدمت
هم.
عرض کنم خدمتون، فرمایش شما رو یه بخش عمده ایشو باید بگم اجازه بدید من تو مقام آموزش تشکیک رو تا آخر بگم بعد ببینیم چی میشه. یه نکته شد، یعنی به عبارت دیگه اگر من کثرت رو با ماهیت یکی بدونم انکار ماهیت انکار کثرت میاره، که اینو از شیخ اشراق هم نقل کردم. اما اگر پرونده کثرت رو از ماهیت جدا کردم حتی تو مقام تصور دیگه این مشکل پیش نمیاد. یعنی به عبارت دیگه اگر تصورم کثرت رو از ماهیت جدا کنم به معنای اینه که من روزی که داشتم دفع سفسطه میکردم دو تا تصدیق میکردمه با یه تصدیق، هم ماهیت رو تصدیق میکردم هم کثرت رو تصدیق میکردم. امروز به ضرب برهان ماهیت انکار شد، کثرتی که انکار نشد. حالا با زبون سوم بعدا تازه جلوتر میریم آخر کار بهتون میگیم که ماهیت انکار شد نه یعنی ارزش معرفت شناختیش انکار شد، ماهیت انکار شد یعنی ارزش هستی شناختیش انکار شد. اینو من اثبات میکنم، توضیح میدم بعدا. لذا کسی بر نگره بگه حالا شما یا تو این کار کردید بعد قضایی که اول فلسفه باشه رفت فلسفه کردید رفت رو هوا اینا اثبات میکنید، یعنی منظومه کامله. خب حالا یه نکته میمونه، یه نکته میمونه، اما نظریه عرفا که گفتید بعدا میگیم نظریه عرفا هم نفی کثرت نیست. هیچ عارف متفقهی که فقیهانه به عرفان نگاه کرده، عمیق به عرفان نگاه کرده، هیچ عارفی که انکار کثرت نکرده. جملاتش رو بحث میکنیم با هم. او عارفه، یه موقعی هم اینو گفتم، گفتم او دغدغه گفت ما عدمهاییم، هستیها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. این آخرش نتونست بگه ما نیستیم، فقط گفت عدم هستی نما هستیم، تو وجود مطلق مایی، بالاخره مایی. حتی اون جمله معروفی که بعدا گفتن این کفر زندقه است، گفت سبحانه من اظهر الاشیاء و هو عینها. اون نتونست بگه اشیا نیستن، اولش گفت اظهر الاشیاء، بعد دید نمیشه گفت هو هو عینها. میگه مردشور این ترکیبه ببرن که خواست وعدت با کثرت جمع کنه که باور این اشیا، این نه چرته، این پرته، این قلطه، این دروغه، این ازی پوشو خواهدش میدید جهت علمی هم نزده. اما اونم نتونست انکار کنه. اونی هم که اومد تو مقام تحلیلش گفت آقا اینا وجود ندارن، تجلیات هم نمودن. میگم بالاخره یه چیزی هم دیگه، کلمش نمیگم هستن نمودن، یه چیزی هم یاده این کسرت ها، یه چیزی هم هر همین چیزه رو من بکشم. میدونم بلعرض و المجاز کی چی ها، همون که بگی بلعرض و المجاز، بالاخره واقعا بلعرض و المجاز هم یا دروغ هم هیچی هم. اون نمیتونه آخرش بگه هیچ ای هیچ برای هیچ ده. میگم همین ما نوکر همینی. پس شما آخرش کثرت رو نمیگیم دالتون تو مقام لفظ چیه، نمیگیم تو مقام تحلیل و توضیح چیه، نمیتونید دست ازش بکشید، ما نوکر همینی. اما من فعلا عجب باز میگم این جلسه کاری که کردم، حتی برای کسایی که فلسفه کار کردن بعدا تو مقام آموزش میفهمید اون پیچ های گام به گام های میشود کسرت و وحدتی را با یه عنصر توحید حکما برای اینکه این معنا رو به دیگران منتقل کنن مثالهایی زدن که سهولت انکار بشکه، نه که نمیشه کثرت و وحدت به یه جا برگرد. بگیم بابا خیلی جاهات خود این کار میکنی. بله حالا هیچ جوری آخرش بیارش رو خارج رو زمین خدا بگو این تبلیغ و این کتاب اینا دوتا ماهیت یه تو قاره نیست لحظه شما کار بزن.